بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. معارف دین خدا در چهار منبع بیان شده: منبع اول کتاب‌های نازل شده از طرف پروردگار مهربان عالم که مشهور اینه این کتاب‌ها 114 کتاب و امروز تنها کتاب سالم و صحیح و استواری که به عنوان حجت کامل پروردگار در میان همه انسان‌ها باقی است قرآن کریم. اطلاع از 113 کتاب دیگر کار مشکلی نیست، زیرا از وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل شده که خداوند متعال حکمتها و معارف و مسائل اون 113 کتاب رو در قرآن کریم منعکس کرده. بنابراین مطالعه قرآن و فهم قرآن، یعنی مطالعه همه کتاب‌های نازل شده و فهم همه کتاب‌های نازل شده. اما منبع دوم دعاهایی که نقل شده هم از انبیاء خدا که این دعاهای نقل شده از انبیاء خدا رو ملت‌ها نقل نکردن و متدینین به مکتب‌های اونها نقل نکردن، بلکه این دعاها به وسیله پیغمبر عظیم الشأن اسلام که عالم به همه معالم بودن و ائمه طاهرین علیهم السلام نقل شده و دعاهایی که از خود پیغمبر رسیده و از ائمه طاهرین مخصوصا 54 دعایی که تحت عنوان صحیفه سجادیه از وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شده که این 54 دعا رو امام باقر به خط مبارک خودشون وقتی از پدر می شنیدن نوشتن. یک بار هم این دعاها رو حضرت صادق نوشتن و سفارش تعلیم این 54 دعا رو به مردم، به شیعه و به مسلمانان ائمه ما داشتن. این منبع دوم. منبع سوم معارف الهی روایات و احادیث و اخبار که از روزگار پیغمبر تحت نظارت خود پیغمبر نوشتن فرمایشات پیغمبر شروع شده و اولین کسی هم که برای ثبت فرمایشات رسول خدا دست به قلم بردن امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و ناقل روایات پیغمبر غیر از امیرالمؤمنین وجود مبارک حضرت زهرا هستند، حضرت مجتبی و حضرت ابی عبدالله الحسین و به تدریج هم ائمه طاهرین علیهم السلام و تربیت شدگان ائمه طاهرین هم این روایات رو از قول اونها و از قول خود ائمه در روزگار ائمه ثبت می‌کردن تا حدی که در زمان شروع غیبت امام دوازدهم شیعه 400 کتاب استوار و با ارزش و حکیمانه حدیثی داشته و بعد هم دانشمندان بزرگ شیعه با زحمات سنگین، مسافرت‌های طولانی، دیدار با دانشمندان این احادیث رو در کتاب‌های معظم دیگری غیر از اون 400 کتاب جمع‌آوری کردن که یه مجموعه عظیم فرهنگی به وجود آمد و تا روز قیامت هم این مجموعه ماندنیه و قابل حفظه. منبع دیگر روایاتیه که از قول خود پروردگار نقل شده که این رو هم یا انبیا نقل کردن یا پیغمبر عظیم الشأن اسلام و یا ائمه طاهرین که نام این بخش چهارم احادیث قدسیه است، مطالبی که پروردگار فرمودن و در اون 114 کتاب نبوده. حالا مطالب مفصلی بوده، به حضرت آدم فرمودن، به موسی بن عمران فرمودن، به مسیح فرمودن، شب معراج به پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودن که این هم یک منبع استوار حکیمانه بسیار قابل توجهیه که امروز برای درک عظمت شش ذکری که به همه ما سفارش شده علمن و عملن به اونها اتصال پیدا بکنید تا سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بشه، یک حدیث از همون احادیث قدسیه رو میشنوید. این حدیث رو کتاب‌های مختلفی نقل کردن، من از جلد اول کتاب بحر المعارف ملا عبدالصمد همدانی از چاپ سه جلدی صفحه 193 براتون نقل میکنم که پروردگار فرمودند: اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، هرگاه من ببینم که بنده من عمده کارش و کار غالبش و بیشترین زحمت و کوشش و رنج و حرکات و روش و منشش در ارتباط با منه، ببینم یه چنین وضعی رو از بندم که خودش رو، اخلاقش رو، کارش رو، فکرش رو، رفت و آمدش رو، همتش رو برای من قرار داده، داره زندگی میکنه برای من، داره نگاه میکنه به خاطر من، داره میپوشه به خاطر من، داره میآشامه به خاطر من، داره از غذا و از آشامیدنی کنارگیری میکنه برای خاطر من، ازدواج میکنه به خاطر من، بچه دار میشه به خاطر من، مغازه باز میکنه به خاطر من، صندلی اشغال میکنه به خاطر من. اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، منم دو عکس العمل براش نشون میدم. خداوند متعال اهل این که بندگانشو به بیگاری بگیره نیست. پروردگار عالم کریمیه که اگر کسی گرچه مخالفش قدمی برای او برداره، پاداش اون قدم رو به او خواهد داد. گرچه مخالفش براش قدم بردار، یا مخالفش یه کار مثبتی بکنه که وجود مقدس او از اون کار مثبت رضایت داشته باشه. در این زمینه دو روایت رو عنایت کنی که حتی پروردگار کار مثبت مخالف رو بی جواب در دنیا نخواهد گذاشت. اگر مخالف راه جواب آخرتی رو هم به روی خودش باز می‌گذاشت، در آخرت هم جواب می‌داد. اما مخالف و معاند راه پاسخ خدا رو در آخرت خودش به روی خودش بسته. حضرت باقر می‌فرمایند حدیث در کتاب شریف علل و شرایع که مؤلف این کتاب وجود مبارک شیخ صدوق شیخ متقدمین و تنها کسی که به او لقب صدوق داده شده، یا حاکمی بیدین لائیک بیمار شد، حضرت باقر می فرماید طبیبان به این نتیجه رسیدن که امروز هم این حرفو خیلی از اطبا می زنن در دنیا که علاج بیماری این حاکم لائیک گوشت یه نوع ماهیه. یکی از نعمتهایی که پروردگار در قرآن مجید مطرح کرده و کرارن هم مطرح کرده همین نعمت وجود ماهیه. پروردگار عالم در سازمان خلقتش این گوشت رو در اون آب شور چگونه به وجود میاره که داروی بسیاری از بیماری هاست و داروی پیشگیری بسیاری از بیماری هاست. امروز اطبا میگن اگر کسی بخواد مبتلا به سرطان نشه هفته دو بار ماهی بخور. حالا اون ماهی که برای این بیمار خوب بود در اون فصل به ساحل نمی اومد، ولی انسان از اون جایی که با امید زندگی میکنه، دربار حاکم به صیادان دستور داد بریم تور بندازیم، شاید یه دونه از اون ماهی ها راهشو گم بکنه بیاد ساحل به تور بیفته و بیماری حاکم علاج بشه. ولی ماهی به خطا نمیره، اشتباه نمی کنه. هیچ حیوانی به خطا نمیره، تنها خطا کار زنده در این عالم انسانه. امام باقر می فرماید صیادا تور انداختن، پروردگار به یه فرشته فرمود برو این ماهی که اون بیمارو علاج میکنه به جانب ساحل بران. فرشته به پروردگار عرض کرد این حاکم لائیک بیدینه، کاری با تو نداره، معرفتی به تو نداره، بنده تو نیست، یه فرشته تو مأمور میکنی بیاد بره کنار دریا و اقیانوس و ماهی رو برانه به طرف ساحل، یعنی من بشم خادم یه لائیک. چرا؟ خداوند فرشته فرمود از من طلبکار این حاکم لائیک، طلبشم اینه که یه بار مشکل یکی از بندگان مؤمن منو حل کرده و من مزد اون کارشو باید بهش بدم. اگه در آخرتم به روش باز بود که آخرتم جبران میشد و اون ماهی به تور افتاد و حاکم خورد و خوب شد. کریم، هر کسی کار مصرفی براش بکنه مفت خود نمیدونه، پاداششو میده، اجرشو میده، مزدشو میده. این یک روایت. روایت دوم رو حضرت صادق نقل میکنن که دو تا همسایه دیوار به دیوار بودن، یکی مؤمن یکی کافر. یه بار این مؤمن اومد در خونه این کافر رو زد، سلام علیکی داشتن با هم، بهش گفت امشب من مهمونی دارم، عروسی دارم برای پسرم برای دخترم و فرش کم دارم، دیگ کم دارم، قاشق چنگال کم دارم، شما میتونین به من کمک بکنی؟ اون کافرم با خوش اخلاقی گفت بله، شما خیالت راحت باشه، امشب من نمیذارم هیچ چیه این مهمونی لنگی بمونه. یکی از برنامه‌هایی که در قرآن مطرحه همین برنامه است که اگر برادران ایمانیتون، اقوامتون، همسایاتون به اجناس شما نیاز پیدا کردن، برای یه شب، برای دو شب، برای پنج شب بخیل نباشید از کمک کردن جنسی به اونها. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. ماعون یعنی دیگ و بشقاب و قاشق و چنگال و فرش و پرده که هر وقت همسایه، رفیق، برادران ایمانی نیاز دارن اینا یمنعون الماعون، کمک نمی کنن. دوتا قطعه فرششو نمیده امشب بندازه که مهمونای این بند خدا بیان روش بشینن و مجلسش اداره بشه یا عروسیش اداره بشه. بعد امام صادق می‌فرماید این کافر از دنیا رفت، خب باید برزخش از آتش پر بشه. طبق قرآن آیه 50 سوره مؤمن جزء 23 النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش به آنان شب و روز عرضه میشه، ولی پروردگار عالم دستور داد یه اتاقکی از گل نسوز برای این کافر قرار بدین که از حرارت آتش فعلا در امان باشه به خاطر اون کمکی که به همسایه مؤمنش کرد. احترام به مؤمن احترام به خداست و توهین به مؤمن هم توهین به پروردگار طبق روایت. خب من وقتی ببینم بندم تمام برنامه‌هاشو برای من قرار داده و به خاطر من قدم داره بر می داره، به خاطر من داره می کوشه، به خاطر من داره زندگی می کنه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خیلی وقتا از اولیای خدا پرسیدن به عشق چی زندگی، جواب دادن به عشق خدا. برای چی تحمل میکنی بلاها رو؟ برای خدا. برای چی تحمل میکنی مصائب رو؟ برای خدا. برای چی انقدر عرق میریزی پول دراری؟ چه خبرته؟ برای خدا. برای چی انقدر میدوی؟ برای خدا. اذا کان الغالب على عبدی الاشتغال بی، منم دو عکس العمل نشون میدم، چی کار میکنم؟ حالا کار خدا رو ببینید و عکس العمل حضرت حق رو ببینید، چقدر زیبا و سودمند. جعل تو همه و لذته فی ذکری، تمام فکرشو و هم و غمشو و کیف و لذتش رو در ذکر خودم قرار میدم، از جمله همون تشیش ذکره. ذکر اول بسم الله الرحمن الرحیم، ذکر دوم الحمدلله رب العالمین، ذکر سوم استغفر الله العظیم، ذکر چهارم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ذکر پنجم انا لله و انا الیه راجعون، ذکر ششم که ما فوق همه ذکرهاست لا اله الا الله، تمام هم او رو و دغدغه او رو و لذت و کیف او رو در ذکر خودم قرار میدم. یعنی تمام همتش اینه که تا بیداره بگه بسم الله الرحمن الرحیم و با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شاد بشه، لذت ببره، مثل لذتی که از غذا خوردن میبره یا از آب خونک میبره یا از شربت میبره. نه، این یه داستان عجیب حالی و عملی داره که ذاکر با این اذکار یه پاکسازی کامل میشه، سقل ظاهر و باطنش از بین میره و طبع پرواز به جانب او رو پیدا میکنه در همین دنیا و به مقام قرب میرسه. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، که در اینجا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماد بدنشون در زمینه ولی وجودشون در محل اعلاست، یعنی هر کاری بدن اونها در زمین میکنه طبق فرمان وجود واقعیشونه که در کنار خدا اون فرمان رو به بدن صادر میکنن. بدن در دنیاست، بدن در فرشه، ولی خودشون در عرشن. جعل تو همه، این پاداش اینه که همه چیش برای خداست، این پاداش دنیویشه. جعل تو همه و لذته فی ذکر و ازا. این قطعه بعدش خیلی نابه، و ازا جعل تو همه و لذته فی ذکری، زمانی که من دغدغه او و هم مغم او و لذت او رو در ذکرم قرار دادم، با قرار دادن من عشقنی و عشق توهو، او با همه وجود میشه عاشق من و من هم میشم عاشق او. که اینجا باید گفت وقتی که هم مغم عبد و لذت عبد به وسیله خود پروردگار در ذکر قرار گرفت، باید برای عبد یک کشف قلبی نسبت به پروردگار پیش بیاد، که در فضای اون کشف نائل به تماشای جمال ازلی و ابدی بشه که عاشق بشه. چون آدم تا نبینه عاشق نمیشه، تا زیبایی رو نشونش ندن عاشق نمیشه. عاشق غایب شدن خیلی به نظر بعید میرسه که حالا ما اینجا نشسته باشیم از یه غایبی برای ما مطالبی رو بگن، اگر هم عشقی حاصل بشه نسبت به اون غایب، عشق جزئیه، خیلی عشق با حرارتی نیست. این عشقی که پروردگار می‌فرماید عشقنی، اگر حاصل بشه همه وجود آدم رو آب میکنه و از انسان غیر جلوه خود حق چیزی باقی نمیمانه، که از این حالت تعبیر میکنن به بقاء بعد الفنا. حالی که انبیا داشتن و حالی که ائمه طاهرین داشتن. شنیدید توضیحی که حکیم بزرگ و عارف الهی مرحوم قمشه‌ای از گودال قتلگاه ابی عبدالله میدن؟ همین حقیقت رو توضیح میدم که این عشق بعد از مشاهده قلبی جمال ازلی و ابدی همه وجود آدم رو ذوب میکنه و تبدیل به یه موجود 100% الهی میکنه، که در این حالته که به قول حضرت زهرا وقتی بلال گفت اشهد ان لا اله الا الله، برگشت گفت گوشت من، پوست من، رگ من، پی من، عصب من، خون من، اعضا و جواره من همه به وحدانیت شهادت میدن. یعنی گوشت آدمم میشه توحید، پوستم میشه توحید، موام میشه توحید، حالم میشه توحید، نگاهم میشه توحید، همه حرکات میشه توحید. مغز یه رهایی و آزادی عجیبی برای انسان میاد. خدا روزی هممون کنه این حال رو. احسن الحال. ببینید گفتار ابی عبدالله رو در گودال ایشون ترجمه کرد. بله اگر تشنه ام، خب تشنه رو آب میدن سیراب میشه، ولی دیگه هفت دریا، هفت اقیانوس، چشمه ها، رودها نمیتونن این تشنگی رو برطرف. اگر این آبی که تشنگی رو برطرف میکنن کنار گودال باش برطرف میکنن، کنار گودال به ابی عبدالله میدادن، تو اون حال تشنه تر میشون. دیگه از دست آب برای او کاری بر نمیومد. بله اگر تشنم، آبم توی، بحر منو، موجو، حبابم توی. تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. آینه بشگست، یعنی بدن که در معرض دید تو میبینی خدای من شمشیر، نیزه، سنگ، چوب، تمام این اسکلت بدن رو شکسته. آینه بشگست و رخ یار ماند. ای عجب، این دل شد و دلدار ماند. دیگه دو چیز نمونده، دل و دلدار. دلی دیگه در کار نی، خود دلم در دلدار ذوب شده، یه چیز مونده. ای عجب، این دل شد و دلدار ماند. نقش یعنی این قیافه، صورت که چهره است و چشم و گوش و دهان و دست و شکم و اسکلت و قیافه و طول و عرض، اینا دیگه نموند. اثری از اونها دیگه در این ذوب شدن دیده نمیشه. نقش بشد، جلوه نقاش شد. سر هو الله زمن فاش شد. حالا هر کی خدا رو میخواد ببینه بیاد کنار گودال، اونجا دیگه بدنی، نقشی، قیافهی، صورتی، خونی، پوستی، گوشتی دیده نمیشه به چشم عرفان. فقط تجلی حق در گودال دیده میشه. و ازا عشقنی عشق توهو، هنگامی که او عاشق من شد، این عشق یه طرفه نمیمونه، من هم عاشق او میشم. چه خوش بیه مهربونی هر دو سر دید، که یک سر مهربونی درد سر بی. چون اگه عاشق باشه و معشوق هیچ ارتباطی با عاشق نداشته باشه، خب عاشق اضطرابش اضافه میشه، ناراحتی عصبیش اضافه میشه، غم و غصه بهش اضافه میشه، از اشتها میفته. اما اگر عاشق گوشه چشمی از معشوق به طرفش بشه، انگار همه دنیا رو بهش داد. حالا بهش میگن یه ساعت نهاری گذشته، بی نهار بخو، میگه سیرم. یعنی هنوز در اون گوشه چشم معشوق اسیره، شکم فراموشش شده، تشنگی و گرسنگی یادش رفت، میگه نه هیچی میل ندارم. و این ساعت رو نگاه میکنه که کی 4 بعد از ظهر میشه، دوباره برم معشوق رو ببینم، یه لبخند به من بزنه، برای یه ماه من بس. که اگر یه گوشه چشمی خدا به عبد بکنه، برای عبدش بس، برای همیشهش بس. و ازا خیلی عجیبه، جعلتو همهو و لذتهو فی ذکری عشقنی و عشق تو. خب زمانی که من عاشق بندم بشم، اونم عاشق من بشه، دیگه ببینید در این تبادل عشق و عاشقی چی پیش خواهد اومد. اون وقت عبد میشه مریم و بچهش میشه مسیح، اون وقت عبد میشه زهرا و بچهش میشه زینب، حسن و حسین، اون وقت عبد میشه پیغمبر و بچهش میشه فاطمه زهرا، اون وقت عبد میشه یه دختر مسیحی مسلمان شده ترکیه ای و فرزندش میشه امام 12. ببینید در این عشق و عاشقی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و ازا عشقته، زمانی که من عاشقش بشم، لا یستها ازا سهم ناس، دیگه حقایق رو فراموش نمی کنه، دیگه برنامه های الهی رو فراموش نمی کنه. زمانی که مردم همه دچار فراموشیان، مردم نماز رو یادشون رفته، روزه رو یادشون رفته، حجاب رو یادشون رفته، کار خیر رو یادشون رفته، اونی که یادشون مونده شکم و شهوته، ولی بنده من قاطی همین مردم همه حقایق و یادشه و یادش نمیره. اولائک کلامهم کلام الانبیا، اینان وقتی دهان باز میکنن سخن میگن، ارزش سخنشون ارزش سخن انبیاست. اولائک الابدال حقن، اینان بندگان ویژه منن به حقیقت. و ازا عربت به اهل الارض عقوبتن یو عذابن، هر وقت اراده کنم کره زمین رو با اهلش نابود کنم و همه رو دچار عذاب کنم و آتش فراگیر بفرستم، سیل فراگیر بفرستم، سونامی فراگیر بفرستم، زلزله فراگیر بفرستم. ذکرتهم فیهم، نگاهم به این بندگانم که تعدادشون کم در میان این همه مردم میفته صرفت و بهم انهم، به خاطر گل جمال اینا عذاب و عقوبت رو از مردم دنیا بر میگرد. این ذکر خداست. چه حال عجیبی داشته میان گودان، به آخرین نهایت ذکر و عشق و ذوب و فنا رسیده بود. و کسی در عالم حال او رو با چنین موقعیتی به دست نیاورد. این منو این ذکر یارب یاربم، این منو این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون، این رقیم، این سکینه، این ربا، این عروس دست و پادر خون خزار، پس خطاب آمد زهد که شاه عشق، ای حسین، ای یک تازم راه اش، گر تو بر من عاشقی، ای محترم پرده برکش، من به تو عاشق ترم، خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میام در بزم یار، خود بیا و اصغرت را هم بیا، خود بیا و مسغرت رو هم بیار، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمت. Thank you.